چند تا فیلم ساختن. یکی مثل اسپیلبرگ، فیلمایی که از 30 سال پیش ساخته همین بوده. بعضی اصلا نمیفهمن، آدم نادون فهم کنن تحلیل، مثلا تحلیل فیلم یه حرفه، تحلیل عقیده پشت سر این فیلم ها یه چیز دیگه است. اینا نهایتا تحلیل فیلم بکنن، فلسفه اون فیلمساز رو نمیشناسن. میگن اصلا ژانر فضایی ها رو دوست داره. این فیلم ایتی رو دیدید؟ آفیش فیلم چه شکلیه که در دیوار میزنن؟ این ایتی دستش از بالا آورده اینجوری، این انسان هم دستش از پایین آورده رو هوای، بین دستشون چی شده؟ جرقه زده. این عکسش کجاست؟ عکس سقف واتیکان عزیزم. دست خدا آمده، اینورم دست انسان، یه جرقه بینش. تو فیلم 2012 ترکی که شروع میشه روی گنبد واتیکان کجا شروع میشه؟ بین دست خدا و دست انسان. میگه خدا دوباره میخواد بچه‌شو ول کنه، ازش انتقام بگیره، زمینو میخواد نابود کنه. میخواد بگه ایتی خدایان شما هستن. یک نظریه مزخرفی است. چقدر من و تو مستند گذاشت به عنوان فرازمینی ها؟ یکی از قوی ترین شبکه های ماهواره ای کدوم شبکه است؟ همین شبکه است، من و تو. چرا دارن پول خرج میکنن اینا رو دارن درست میکنن؟ دارن لشکر آسمان رو دوباره با شیوه جدید، لازم نیست به توی پر و پستوی قایم نمیدونم فلان، نه، علنی خیلی هم های کلاس رو اینا دارن باز میکنن. پرستش بوت نوین چقدر زیاده. به هنگامی که خدا شهرهای وادی را هلاک کرد، خدا ابراهیم را به یاد آورد و لوط را از آن انقلاب بیرون آورد. بعد اون عذابی که بر سر قوم چی؟ لوط آمد. و چون آن شهرهایی را که لوط در آن ساکن بود و واژگون ساخت، و لوط از سوغر برآمد و با دو دختر خود در کوه ساکن شد. کل کسایی که از اونجا جون سالم به در بردن کی بود؟ حضرت لوط و دو تا دخترش که چی؟ حاضر به هم جنس بازی نشدن، اومدن بیرون. زیرا ترسید که در سوغر بماند، پس با دو دختر خود در مغاره سکنا گرفت. و دختر بزرگ، اینجاش نگاه کنید، و دختر بزرگ به کوچک گفت پدر کلن پیر شده و مردی بر روی زمین نیست که بر حسب عادت کل جهان به ما درآید. بیا تا پدر خود را شراب بنوشانیم و با او هم بستر شویم. اینا خوبایشون بودن که همجنس بازی رو قبول بگید نداشتن. ببینید به کجا افتادن. از این تخصصی تر نمیشه پیغمبر رو زد. فهمیدی؟ که یه کاری بکنه تو بگی صد رحمت به چی؟ همجنس بازی. یه نکته قرآن داره شگفت انگیزه، بعضی از آقایان نمیخوان اینو ببینن. جدی میگم نمیخوان ببینن. قرآن میدونی چی میگه؟ براتون بیارم. چه بگم؟ براتون بیارم ببینید شما. خب مگر خاندان لوط که همگیشان را از عذاب نجات میدهیم، مگر همسرش را که چنین تقدیر کردیم که او از باقی ماندگان در محل عذاب باشد. پس وقتی فرستادگان به خاندان لوط وارد شدند، فرستادگان اینجا کیان؟ مرسلون، فرشتهان. چی به چه شکلی رفتن؟ پسرای جوون خوشتیپ و خوشگل رفتن اونجا. قوم لوط هم این کاره اینا رو دیدن گفتن او اینا کیان، رفتن خونه، جمع شدن جا در خونه لوط، دعوا سر اینا. زهر ما قال انکم قوم منکرون، گفت شما مردمی ناشناسید. گفتن نه، بلکه برای همان امری که قومت در آن شک داشتن و باور نمی کردن آمدیم، ما عذابه، و ما به حق نزد تو آمدیم و ما راستگویانیم، ما لصادقون. پس خاندانت را شبانه بیرون ببر و خودت دنبالشان به راه بیفت و مواظب باش احدی از شما به پشت سر خود ننگرد و راهی را که مأمور شده اید بگیرید و بروید. و به او رساندیم که این امر قضایی است رانده شده که صبحگاهان نسل این مردم بر افتادنی است. از آن سو مردم شهر در حالی که به دیگر مژده میدادند به طرف خانه لوط هجوم آوردند. گفتند یستبشرون، بشارت، آقا نشستی اینجا، دو سه تا مهمون برای لوط آمده، بیا بریم اونجا. لوط گفت اینان میهمانان منن، مرا رسوا مکنید. گفت مرا مفتزه هم نکنید، لا تفتزه. ببین داره میگه دیگه، لا تفزخون و تقو الله، باش خدا رو بترسید و مرا خوار مسازید. گفتن شرمنده. گفتن مگر به تو نگفتیم کسی رو به خانه راه مده؟ دنبال بهانه میگشتن این نامردا. لوط ببینید کلی تو پرانتز توضیح نوشته، میبینی؟ اما آیش چیه؟ قال هؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، گفت به خاطر نیاز جنسیه این دختره خودم. پیامبر اینه، میبینید؟ دید جامعه دچار انحراف جنسی شده، چیکار کرد؟ دخترهای خودش رو عرضه کرد، گفت با اینا ازدواج کنید. هؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، گفت این دخترهای من. یک کسی که سراغ اصلاح جامعه است از چی مایه میذاره؟ برای دین، برای خدا، از خودش و خانوادش و دار و ندارش مایه میگذاره. نه اینکه بیا تو تلویزیون پدر سوخته بیاد بگه که 14 تا سکه فلان رو به امان کنه، بعد از فلان هتل یکی از این دانشجوهای ما اونجا شبا میره ما میسه کار میکنه تو اون هتل، میگفت عروسی بچهش اونجا گرفته بود فقط 70 میلیون تومان پول عروسی شد، پول قضا و اون پذیرایی اونجا شد 70 میلیون تومان. آدمی که خودش پدر سوخته میاد تو تلویزیون میشینه حرف میزنه این ورمر آقا ساده بگیرید ازدواج ها رو اینا، خب فلان فلان شده. بعد این بچه مثبت، بچه مذهبی که دفاع میکنه از ارزش های این مملکت، میگفت اون شب تنها شب بود تو هتل، من سرم پایین بود فقط فوش خوردم و بقیه کارمندا، با هر کی رد میشد تیکشو مینداختم. ببین اینا که میگن 14 تا سکه و اینجا چیزا، خودشون چیکار میکنن؟ بچه‌هاشون همینجوری زن میدن؟ دختراشون رو؟ یا نه وقتی بر پسرشون میخوان برن دختر بگیرن اینجوریان؟ توف بر این نفاق. لعنت بر این نفاق. اینکه من اون جلسه رو پیرامون نفاق صحبت کردم، برای این ریشه گناه ها اینجاست. پیغمبر خداست میبینه جامعه به فساد، به این میگه که لوط از ناچاری دختران خود را عرضه کرد تا شاید از تجاوز میهمانانش صرف نظر کنند. ترجمه المیزانه. گفت این گناه میخواد شک بگیره، گفت گناه نکن جوون، این دخترای خودم. هؤلاء بنات ان کنتم فاعلین. قرآن اصلا یک بخشی از داستانهای پیامبران را آورده، داره گنکاریای کتابای قبلی رو چیکار میکنه؟ درست میکنه. تهمتهایی که به انبیاء الهی زدن اینا. خب اینو دیدید قرآن؟ اینجاشو نگاه کن. الله اکبر بر این آیه. نمیدونم منو تکون میده شما اینجوریه یا نه. لعمرک، به عمر توی محمد قسم. الله اکبر. دیگه قسم از این بزرگتر داریم تو هستی؟
به نظر شما خدا میگه به جان توی محمد قسم، انهم لفی سکرتهم یعمه، اینها تو مستی خودشون چنان بودن که نمیفهمیدن چنان، اصلا اینا سرمستی و حیرونی در گناه بودن که اصلا دیگه پیدا نمید. خدا برای این گناه به جان پیغمبر داره قسم. بعد این آمار طلاق تو مملکت ما ساعتی 19 تا طلاق
21 در طرف دعوتش کردن گفتگوش خبری نماینده مجلس و بعد یه ارتباط هم داره میگیره با یعنی خانومیه توی بانک مرکزی، نشستم فلش دادم ضبط کردم گفتم این دیگه تکرار نمیشه. میگفت شما چیکار؟ ما کارهای زیادی کردیم در مجلس، ما خدمت شما عرض کنم که 3 میلیون تومان وام در نظر گرفتیم برای ازدواج جوان ها. اینا نمیفهمن، ما نمیفهمیم، یکی ما رو توجیه کنه کی به کی اینجا چند ما، یا اینا میفهمن ما از مریخ اومدیم. بعد به خانمه میگه باخوا با 3 میلیون تومان خیلی مجری بیورزهی بود، من میبودم یک جوری دوتا رو میشستم مینداختم رو بند که جرعت نکنن بیان. من با اون نماینده محترم مجلس کنم، کارم نماینده اون مجلسه، منظورم کل مجلس رو به شست انداخت رو بند. اومده اینجوری میکنه میگه نه ما برای اقشار آسیب پذیر جای ویژه داریم. گفتم خب خدا شو بریم حالا اقشار آسیب پذیر، حالا این نفر وضعش خوبه شاید اصلا به خاطر دردسرایی که برو زامن بیار و فلان، بی خیال 2 تا 3 میلیون تومان که به هر کدوم بدم میشه چقدر؟ 6 متا پول سرویس دختره نمیشه. بره بگیر امنا قبول 6 میلیون تومان برای زن میگیرید. بعد گفت ما برای اخشار آسیب پذیرم کار کنیم. اخشار آسیب پذیر چیان؟ گفت پدر زوج یا زوجه مرده باشه. آقا بنده خدا پول نداشته مثلا این اخشار. خوب دانشجویان و کلو رشته آسیب پذیر زیادش. گفت چی اینا چی؟ گفت 2 میلیون تومان اضافه میکنم. اینو خوش آمد چل کردن. بعد میگفت 1,200,000 نفر در صف همون 3 میلیونن. سی سالش شدن و ازدواج نکرده، 16 سالگی 15 سالگی به سن بلوغ رسیده، نصف عمرش رو چه کرده با میل جنسیش؟ این آیات قرآن میخونن اینا یا نه؟ اصلا قرآن میخونن یا نه اینا؟ که اگر فساد جنسی تو یک جامعه شکل بگیره، پیغمبر خدا اومده وسط میگه بیاد با دختر خودم ازدواج کنید. الله اکبر. این پیغمبر نبوده؟ این آیات قصه کلثوم ننس برای من و شما آوردن که مادر بر بچهش تعریف کنه خوابش ببره شب؟ بعد بیا بگو این جوونا بدن، خاک تو سر این جوونا کنیم، این جوونا منحرفن، این جوونا توی انحراف از خودته. خیلی جوونای خوبی هن تا الان این مملکت سر پاه، جدی عرض میکنم. کی اندازه بنده تو این جوانا چرخیده؟ 7 سال صبح شب هم سخنرانیه، از این شهر به اون شهر رفته و طرف پیش یکی از این آقایون هم فیلم بردار میشناسدش، خب الان نمیگیم کیه، رفته گفته بود به سوالی دارم، گفته من فشار جنسی به این وارد میشه چی کار باید بکنم؟ ایشون گفته باید چی کار کنه؟ بگو شما میدونی؟ خاطرتون رفته، گفته برو دوغ بخور. دوغ؟ مشکل راه حل رو پیدا کرده، متوجه شد چی شد دیگه؟ میریم چند تا کارخونه دوغ میزنیم، یکی بحث اشتغال حل الحمدلله. اصلا میتونیم این دوغ ها رو صادر کنیم با این فحشای جنسی که در غرب هم به وجود اومده، مشت محکم بر دهان فروید هم باشه دوغ. تو برو دوغ بخور عزیزم، گازدارش که نمیدونم، اوناش دیگه نمیدونم، بعد از خودش پرسید بنده تبصره‌اش چی چه. این هم شاکی شده بود، یه جواب خیلی بدی داده بود که حالا بی‌ادبی کرده بود، که ما جواب ایشون هم نمیپسندیم. ایناس عزیز من. حالا بریم تو تورات بریم چی میشه این ماجراش، حالا بقیه‌ش هم بخونیم. بله میگه سیحه اینا رو گرفت و مردن و ما شهرشان را زیر و رو کردیم و سنگ از سجیل بر آنها باراندیم. سجیل یعنی کلوخ، کلمه فارسی وارد عربی شده است. سنگ گل، عرب گ نداشته شده سنجل، دو تا گ تش کنار هم دیگه اومده، سنگ گل مشدد شده است شده سجیل، سنگ گلی میشه سجیل، کلوخ. حجارت من سجیل. اینجا رو نگاه کن، در این داستان نشانه هایی است، لآیات للکی، برای مردم چیز فهم، برای نفهمانه، برای کسی که اهل چی فهم باشه، ما برایشون داستان باشه. حالا بریم تو تورات ببینیم چی. هنگامی که خدا شهرهای وادی را هلاک کرد، خدا خب اینا رو گفتیم، آها دختر اومدن بیرون، اینا سالم موندن، دو تا دخترش اینا گفت دیگه، گفت چی؟ گفت دخترام، تا اینجاش درسته، اومدن بیرون. و دختر بزرگ به کوچک گفت پدر کلن پیر شده، مردی بر روی زمین نیست که بر حسب عادت کل جهان به ما درآید، بیا تا پدر خود را شراب بنوشانیم و با او هم بستر شویم تا نسلی از پدر خود نگاه داریم، واقعا نسلی داشته باشیم. پس در همان شب پدر خود را شراب نوشانیدم و دختر بزرگ آمده با پدر خیش هم خواب شد و او از خوابیدن و برخاستن وی آگاه نشد و واقع شد که روز دیگر بزرگ به کوچک گفت اینک دوش با پدر هم خواب شدم، امشب نیز او را شراب بنوشانیم و تو بیا با وی هم خواب شو تا نسلی از پدر خود نگاه داریم. آن شب نیز پدر خود را شراب نوشیدند و دختر کوچک هم خواب وی شد و او از خوابیدن و از برخاستن وی آگاه نشد. پس هر دو دختر لوط از پدر خود حامله شدند. اینسست سکس، ازدواج با چی؟ رابطه جنسی با محارم که بیس ایناس. الان دیگه بیس ایناس، کلی فیلم ساختن، سایت ها زدن و ببینین کجا ریشه گرفته از این تو ام الفساد اینه. پس هر دو بله و بزرگ پسری زاید و او را موآب نام نهاد و او تا امروز پدر موآبیان است. یک نسل، یک قبیله رو کرد چی؟ زنازاده. حالا از تو همینا پیغمبر میاد بیرون؟ عمدی ها ماجرا شروره. پیغمبری که بشه عرق خوروندش و اینا، مگه تو فیلم نوح نشون نمیده حضرت نوح عرق میدن میخوره؟ و کوچک نیست پسری بزاد و او را امون نام نهاد، اونمش هم پدر چی؟ بنی امون. خب اینجا هم خیلی جالبه، خیلی شگفت انگیزه. حضرت هوشع نبی، زنش فاحش است، نعوذ بالله، عاشق زنشه، زنم برمیگرده چی؟ میره زنا میکنه. هوش طلاقش میده، چند تا بچه ازش داره، اما دوریشو نمیتونه تحمل بکنه. میره زن خودشو توی روی جای گذاشتن، دارن قیمت میدن، دو سه برابر بقیه قیمت میده، زن خودشو میخره. دوباره برمیگه میگه میخوای زنا بکنی هم زنا کن دیگه، من دوری تو رو نمیتونم تحمل بکنم. عشق یک طرفه هوشه به همسرش ولو زانیه باشه. از تو دل این چه عقیده بیرون اومد؟ قوم برگزیده میگن خدا یک طرفه عاشق ماست، هر کسافت کاری بکنیم خدا باز هم ما رو دوست داره، مثل هوشه که عاشق کیه؟ همسرش. ببین اما او نمیدانست که من بودم که گندم و شیره و روغن را به او میدادم و نقره و طلایی را که برای بعل صرف میکردم برایش میافزودم. اینجا خدا داره میگه، میگه ببین منم با من عهد داشته، زن با شوهرش باید عهد و عقد داشته باشه. عقد یعنی چی؟ اما رفته با غریبه. اینجا خدا میشه هوشه، زنه میشه بنی اسرائیل، مثال داره میزنه دیگه. بعد چی میگه؟ میگه من نعمت گندم و شیره و روغن دادم، اما اینو میرفت تقدیم میکرد به بت چی؟ بعل. یعنی خدایی که رقیب داره. اما آخر چی شد؟ هوشه رفت زنشو آورد. اینا مجبورن میان چیکار میکنن؟ خدا هم بنی این میشه که بنی اسرائیل هر چی گناه کنه ایرادی نداره. بعد بدونی ایدش از کجا اومده؟ ایده قوم برگزیده. ما رو خدا عاشقمونه. قرآن جواب اینا رو داد یاد نه؟ گفتم دیگه تون جلسه. ان زعنتم انکم اولیاء لله، اگه شما توهم زدید که فکر میکنید دوستای خدایید، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، آرزو مرگ کنید. یه جا دیگه میفرماد اینا هر کدومشون دوست دارن هزار سال عمر کنن. یک جا دیگه قوم برگزیده رو داره خدا معرفی میکنه، میگه یحبهم و یحبونه، مائده 54، میگه منو دوست دارن، منم باید چی؟ من دوستشون دارم، یحبهم و یحبونه، اونم باید من دوست داشته باشن. دوستی باید چی باشه؟ توهمات چیه زدید؟ خدا جوابای اینا رو داده. ببین دونه دونه دارم بهتون میگم آیه قرآنشو براتون میارم، تفسیرم نمیخواد، واضحه. اصلا گفته در مورد بنی اسرائیل، مثلا الذين حملوا التوراة كمثل الحمار، تو ادامه‌ش اینو میگی، یحملوا افسارها اسفارها. اینش هم خیلی جالبه. ایشان را برداشت و از آن نهر عبور داد و تمام مایملک خود را نیز عبور داد، حضرت یعقوب. و یعقوب تنها ماند و مردی که با وی تا طلوع فجر کشتی گرفت. یکی هم شروع که زیر یخم یعقوب گرفت تا دم صبح فجر با کشتی میگرفت. و چون او دید که بر وی غلبه نمییابد، کف ران یعقوب را لمس کرد و کف ران یعقوب در کشتی گرفتن با او فشرده شد. پس گفت مرا رها کن. او مرد گفت زیرا که فجر میشکافد. گفت تا مرا برکت ندهی تو را رها نمی کنم. گفت ولم کن، باید برم آسمون، من قبل از طلوع فجر باید برم آسمون. اون مرد گفت، گفت شرمنده، تا مرا برکت ندهی رهایت. او کشتی رو مرد شروع کرد، اما زور یعقوب بیشتر بود، یه زیر یه خمو گرفته بود ول نمی کرد. گفت بذار، گفت نه باید مرا برکت دهی. میانی چی؟ یعنی پیغمبرم کنی. گفت باید من پیغمبر بشم، تو را رها نکنم. به وی گفت که نام تو چیست؟ گفت یعقوب. گفت از این پس نام تو یعقوب خوانده نشود، بلکه اسرائیل خواهی بود، زیرا که با خدا و با انسان کشتی گرفتی، مجاهده کردی و نصرت یافتی. پس اسرائیل یعنی چی؟ کسی که بر خدا پیروز شد. ایل یعنی خدا دیگه. و یعقوب از او سوال کرده، گفت مرا از نام خود آگاه ساز. گفت چرا اسم مرا میپرسی؟ و او در آنجا و او را در آنجا برکت داد. و یعقوب آن مکان را فنیئیل نامید، زیرا با خدا روبرو شدم و جانم رستگار شد. فنائیل، فنا رسیدم. چه تونسته زیر خم خدا رو بگیره، خدا رو خاک کنه، ضرب فن نکنه. بعد اونم چیکار کرده؟ چه سری دریوری دیگه هم هستش که بخوا. این حضرت یعقوبه. یعنی شما بینا این کتاب پیدایش بود دیگه، پیدایش باب 32 آیه 22 به بعد. حالا میدونی اینا بعدن عقیده شما کجا؟ خدایی که تا طلوع فجر فقط رو آسمونه، بعد سری باید بره قبل فجر بره تو رو زمینه، بعد قبل فجر باید بره تو آسمون، تو عقیده کجاست؟ وهابیت. اگر شما معتقد به این باشی که خدا روز تو در زمین حضور داره، کافری، خونت چیزه محدور الدم، خونت هدره. و حالا این بیشورا نمیفهمیدن که کره زمین کرویه دیگه. شما هر جایی که شب باشه، یه جا روز بشه، یه جا دیگه اش باز چی میشه؟ کلا همیشه ما روی زمین شب داریم، نصف کره زمین همیشه شب داره میچرخه. یعنی خدا که تو جو زمین گیر کرده، از یه جای زمین به یه جای دیگه داره جابجا میشه. این اندیشه ها میده تو وهابیت. بعد تو بیا بابا وهابیت با سر چی دعوا میکنی؟ سر مسائل اسلامی. ریشه شو بزن. مضحک نیست؟ به جای اینکه تبر برداری تنش رو بزنی، ریشه شو بزنی، با شاخهاش داری میاره، چه بسا داری حراسش هم میکنی. اشتباه اینا. و یعقوب تنها و مردی تا طلوع فجر با وی کشتی میگرفت، چون که دید بر او غلبه نمیومد. این باز یه جای دیگه، اول پادشاهان و اینم که گفتم. حضرت چیز که داوود که اصلا اوضاعش خیلی خرابه، اصلا با زن شوهردار زنا میکنه و چی کثافتکاری، مرده رو میکشه، قتل انجام میده، بعد اون نطفه حرام بسته میشه، به دنیا میاد، میشه سلیمان. پناه بر خدا، لیاذ بالله از این مزخرفات. این انحراف در میان یهودیان ریشه انداخت. مستحضرت باشید، نکته مهمی رو به بحثم مونده، میخوام نکته در واقع اصل بحث لب مطلب جا بیفته. این انحرافات ریشش کجا بود؟ اینو به ما بگو. دو تا چیز. یک، انحرافاتی که درونزا هست. خوب دقت بکنید، ما نفاق رو از عاملش رو عامل بیرونی نمیدونیم. نفاق درونزاه. یعنی یک جامعه رو شما تمام منافقاشو بکش، احتمالی که در اون نفاق به وجود بازم بیاد هست یا نیست؟ هست، چون به از نفس سرچشمه میگیره. متوجه چه عرض میکنم؟ از نفس سرچشمه میگیره. بعد نکته دیگه این که این نکته هست، یعنی بالاخره تقاضای نفس. مثلا مگه حدیث جعل نمیکنن در بعد اسلام؟ طرف منافعش به خطر میفتاد یه حدیث جعل. مگه الان خاطره جعل نمیکنه از امام؟ نه، شما فکر کن مثلا چه پیچیده ایه. هم منافع سیاسی طرف به خطر میفته، میگه خاطرات امام، برو امامو پیداش کن ازش بپرس. انگیزه جعل الزاماً همیشه عامل بیرونی ندارد، در اون زاست. نفس طلب دنبال یه سری مطامعه می جعل میکنه. دروغ، همین دروغی که میگیم تو شکوندیش، به خدا من نشکوندم. بچه کوچیک جعل میکنه حدیث، کجا میاد میخواد یه حرفی رو بزنه، تو خونه ازش قبول نمیکنن، نمیپذیرن. این میگه کی گفته؟ خانم معلممون گفته، آقا معلممون گفته. جهل دیگه، معلمی هم چه حرفی رو نزده. از یه آدمی که اون پدر مادر قبول دارن داره چیکار میکنه؟ سو استفاده. مگه ابا هریره نبود؟ یارو اومد پیازاشو برداشت آورد تو مکه، رو دستش باد کرد، از فلسطین اومده بود، از عکا، عکه میگفتن، آورد تو پیازا رو دستش باد کرد تو هوای گرم مکه، داشت خراب میشه. اومد گفت یا ابا هریره دستم به دامنت. گفت چی شده؟ گفت این کوواش سلام علیکم رب بالا منبر، ای یوحنا، اهلا چی شده؟ سمعت من حبیبی رسول الله، از حبیبم رسول الله شنیدم. چی شنیده آقا؟ من هر کس اکل بخوره بصل العکه فی مکه، بخوره پیاز عکه تو مکه، وجب له جنه، بهش برو ریختم گاری یارم بردم. گفت خدا پدرت بیاد. گفت اخ کن بیاد اسکنتش. یک دوره ترک ها توی خلافت عباسی خیلی قدرت پیدا کردن، عرب ها با اینا مشکل داشتن. شروع که حدیث جعل کردن، اترک و ترک، همچنین مسجع هم جعل میکردن که مثلا خود شک برطرفش. اترکو یعنی ترک کنید، ترک یعنی چی؟ جمع مکسر ترکا. انکان ابوک، ترکا رو رها کنید حتی اگه پدران تو باشه، اگه باباش ترک باشه اینم ترک میشه که. خب ان احبوک اکلوک، چرا؟ چون ترکا ان احبوک اکلوک، اگه تو رو دوست داشته باشن میخورنت. و ان ابغضوک قتلوک، و اگه تو بدشون بیاد میکشنت. شر و رار نگاه کن. یک جل، این انحرافات پس انگیزه درونزا دارد تا نفس باشه است. یک بخشش این نیست، انحرافات عوامل بیرونی دارد. اون اینها کیان؟ همون کسایی که ما میخوام اسمشو بذاریم بنی سامری. تفکر سامری، برای چی گفتیم سامری اومد بت و گوساله ساخت؟ ها؟ چون خدایی در مصر پرستیده میشد همه گوساله، گاو آپیس. یه گاو زرد رنگ بود که ول میچرخید، هیچ کاری نمیکرد، فقط برای ژنتیک نگهش داشته بودن. میفهمیدن ها که اگه مثلا نره زرد باشه احتمال این که بچه زرد بشه چی میشه؟ هست. یه درکایی از این چیزا داشتن. یا یکی از مفاسد جنسی که در قبل از اسلام در اعراب جاهلی بود، یه نوعی از نکاح بود که زنه در فراش شوهرش توی خونه شوهرش بود، اما میرفت عمدن با یه شاعر زنا میکرد که بچه شاعر بشه. همین در ترکیه هم اتفاق افتاد، چند ده 15 سال پیش، رفتن جلوی در خونه تارکان دخترها صف میکشیدن که یه نطفه یادگاری ازش داشته باشه، که مثلا بچه‌شو مثل تارکان خوشگل بشه. جاهلیت مدرنه دیگه، تو جاهلیت سابق اینا بوده، اینم جاهلیت مدرنه الان آمده. پیامبر فرمود من بین دو جاهلیت مبعوث میشم. قرآن هم میفهمه ولا تبرجن تبرج جاهلیت الاولا، مثل جاهلیت اول خودتون رو برج تابلو تو خیابون نکنید. وقتی میگه جاهلیت اول یعنی جاهلیت دومی هم هست، بازم قرآن همه رو گفته. تبیانا لکل شیء، نمیریم سراغش، محجور این کتاب شریف. لافشو میزنیم ها، لاف میزنیم اسلامیم فلان، کجا نشون بده؟